بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان گرامی، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم همیشه در آغاز برنامه، همکارم مانیا منصور مهمترین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی شما میرساند.
با سلام، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه از تحریم‌های یکجانبه و تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آقای لاوروف که در یک کنفرانس مطبوعاتی به همراه وزیر دفاع روسیه و وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا صحبت می‌کرد، افزود اگر اقدامات موازی برای تحریم ایران وجود نداشته باشد و گزینه نظامی برای حل مسئله اتمی ایران طرح نشود، آنگاه کار مؤثرتری در قبال پرونده اتمی ایران صورت خواهد گرفت. آلمان هر گونه معامله با ایران بر سر آزادی کاظم دارابی، متهم اصلی ترور 4 تن از ناراضیان کرد ایرانی در رستوران میکونوس را رد کرد. کاظم دارابی از سوی دادگاهی در آلمان به عنوان متهم ماجرای قتل دکتر صادق شرفکندی، رهبر وقت حزب دموکرات کردستان ایران و 3 نفر از دستیاران وی دستگیر و به حبس ابد محکوم شده بود. دادستانی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد کاظم دارابی را آزاد می‌کند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگو با مقام‌های روسیه در مسکو گفت ایالات متحده به اعمال مجازات‌های جدید بر کشورهایی می‌اندیشد که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند. خانم رایس افزود ایالات متحده اجازه نخواهد داد دولت ایران از امتیازات سیستم مالی بین‌المللی سودهایی ببرد که آن را صرف پشتیبانی از تروریسم بین‌المللی کند. یک سازمان دیدبان بین‌المللی مبارزه با پولشویی به نام گروه ضربت اقدام مالی روز جمعه از فقدان تدابیر روشن برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست در ایران ابراز نگرانی کرد. جایزه صلح نوبل سال 2007 مشترکاً به الگور، معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا و هیئت بین دولتی تغییرات جوی وابسته به سازمان ملل متحد اعطا شد. در پی معرفی برندگان جایزه صلح نوبل، کاخ سفید از تلاش‌های آقای الگور و هیئت بین دولتی تغییرات جوی قدردانی کرد. انفجار یک خودرو در بازاری در بغداد 6 کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. در انفجاری انتحاری در شمال عراق هم 3 نفر کشته و 21 نفر زخمی شدند. این انفجار انتحاری در نزدیکی محل بازی کودکان کرد رخ داد و از این رو بیشتر قربانیان افراد خردسال بودند. و خبر آخر محاکی از آن است که انفجار بمب در نزدیکی مسجدی در منطقه گرش در استان هلمند افغانستان 4 کشته بر جای گذاشت. این هم انفجار در حالی رخ داد که صدها نفر برای برگزاری نماز به مسجد رفته بودند و مردم برای برگزاری مراسم عید فطر آمده می شدند.
با سپاس از مانیا منصور که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره با آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. معامله اسلحه میان ایران و اوروگوئه برخلاف قطعنامه شورای امنیت. آمادگی ارتش ترکیه برای هجوم به کردستان عراق. اولین فستیوال فیلم خاورمیانه. خبرهای ورزشی و گزارش‌های شنیدنی دیگر. برپایی سپر ضد موشکی در جمهوری لهستان و چک به وسیله ایالات متحده و برنامه اتمی ایران از مهمترین موضوعاتی بود که کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در مسکو با طرف روسی در موردشان گفتگو کردند. سپر ضد موشکی ماهاست به یکی از مهمترین موضوعاتی تبدیل شده است که روسیه و آمریکا بر سر آن اختلاف دارند. روسیه مخالف برپایان در اروپا است و آمریکا میگوید بر برپایان تصمیم دارد، تصمیم خود را گرفته است و از آن صرف نظر نخواهد کرد. توماج تاهباز گزارش می‌دهد.
پیش از آغاز گفتگوها کمتر کسی شک داشت که مذاکرات آسانی در انتظار مقام‌های دو کشور باشد. نخستین دور مذاکرات ساعتی پس از آغاز آن بدون حل اختلافات بر سر طرح سپر ضد موشکی پایان یافت. موضوعی که مهمترین رأس گفتگوهای دو طرف است. گفته‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیش از آغاز گفتگوها خود گواه این مطلب بود که وزرای خارجه و دفاع روسیه و آمریکا به آسانی به توافق نخواهند رسید. پیش از آغاز گفتگوها ولادیمیر پوتین در مسکو و در میان خبرنگاران پس از آنکه کاندولیزا رایس وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا را در محل اقامتش پذیرفت، به آمریکا هشدار داد که نباید بر برپایی سپر ضد موشکی در شرق اروپا پافشاری کند.
هر دو کشور ممکن است یک روزی تصمیم بگیرند سپر ضد موشکی در کره ماه برپا کنند، ولی پیش از آن که به کره ماه برویم ممکن است تمام توافقها از بین برود، چرا که شما بر موضع خود پافشاری میکنید. ولی همین هم که همپیمانان آمریکایی علاقه خود به گفتگو در این زمینه را نشان میدهند نشانه مثبتی است.
گفته های آقای پوتین درست به نکته اشاره داشت که مهمترین دلیل سفر کاندولیزا رایس به روسیه است، یعنی برپایی سپر ضد موشکی در جمهوری های چک و لهستان. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز امروز پس از پایان مذاکرات گفت اگر آمریکا بر موضعش پافشاری کند، روسیه مجبور می شود در برابر تهدیدها اعلام بیطرفی کند.
گفتگوهای ما به نتیجه نرسید. به نظر ما برای اینکه همکاری کارشناسان آمریکا و روسیه به نتیجه برسد، طرح تعیین منطقه استقرار سپر ضد موشکی در اروپا باید به حال تعلیق درآید.
کاندولیزا رایس پیش از آغاز گفتگوها از نقاط مشترک دو طرف برای حل اختلافاتشان گفته بود.
رئیس جمهور آمریکا قول داده تلاش کنیم راهی را برای همکاری‌ها به نفع هر دو طرف پیدا کنیم. ما همین جاییم تا به این قول عمل کنیم. ما اختلافاتی داریم ولی تلاش خواهیم کرد از آنها عبور کنیم. چرا که مسئله اصلی که ما را متحد می‌کند تهدیدهایی است که در مقابله با تروریسم و افزایش سلاح‌های هسته‌ای در جهان
خانم رایس در این حال گفته بود که می‌خواهد پیشنهادهای روسیه را برای همکاری بر سر طرح دفاع موشکی بشنود. از جمله این پیشنهادها استفاده مشترک از سامانه ردیاب موشک در جمهوری آذربایجان است. این سامانه همینک در اجاره روسیه است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا پس از پایان دور اول مذاکرات گفت این سامانه برای جلوگیری از تهدیدهای موشکی قابل استفاده نیست، ولی آقای گیتس یک بار دیگر بر این موضع آمریکا تاکید کرد که سپر ضد موشکی علیه منافع روسیه برپا نمی شود. اما علاوه بر سپر ضد موشکی از جمله دیگر مسائلی که مقامهای روسی و وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده بر سر آن گفتگو می کنند برنامه اتمی ایران است، هرچند در واقع موضوع سپر ضد موشکی نیز با ایران در ارتباط است، چرا که آمریکا هدف از برپایی این سپر را مقابله در برابر حمله احتمالی موشکی از جمله از سوی ایران عنوان کرده است. کاندولیزا رایس در پایان دور اول مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران و احتمال گفتگو با این کشور برای حل اختلافات گفت
ایالات متحده نشان داده است که در این مورد سیاست برگشت ناپذیری دارد. 28 سال سیاست گفتگو در برابر ایران و دوستانمان برای این صورت گرفت تا این کشور هرچه دارد را آشکار کند. در واقع باید بگویم پرسشی نیست که چرا ما با ایران گفتگو نمی کنیم، بلکه این است که چرا ایران با ایالات متحده گفتگو نمی‌کند.
به نظر می‌رسد گفتگو بر سر برنامه اتمی ایران هم چندان آسان نباشد. در این مورد هم رئیس جمهور روسیه قبل از هر چیز گفته است شواهدی در دست ندارد که ثابت کند ایران در پی دست یافتن به سلاح اتمی است. کاندولیزا رایس پیش از ترک آمریکا به مقصد روسیه گفته بود جمهوری اسلامی در مورد برنامه اتمی اش دروغ می‌گوید. تهران می‌گوید برنامه اتمی این کشور اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کنند. غرب و به ویژه آمریکا جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پی دست یافتن به سلاح اتمی است. روسیه که شرکتی از این کشور پیمانکاری نیروگاه اتمی بوشهر را بر عهده دارد، بارها گفته است مدرکی دال بر ساخت سلاح اتمی در ایران در دست ندارد. سپر ضد موشکی در ماه‌های اخیر به یکی از مهمترین موضوعاتی که دو کشور آمریکا و روسیه بر سر آن اختلاف دارند تبدیل شده است. مقام‌های روسی بارها با استفاده از واژگان جنگ سرد گفتند سپر ضد موشکی در واقع برای مقابله با روسیه است. ایالات متحده این موضوع را رد کرده است.
تو ماجه تاهباس گزارشی داشت درباره عدم توافق آمریکا و روسیه بر سر محل استقرار سپر دفاعی موشکی. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز جمعه خود از اقدام یک گروه تحقیق پارلمان اورگوئه برای جلوگیری از تلاش دولت این کشور برای خرید اسلحه از ایران خبر داده است. هومن سیسان خلاصه ای از این مقاله را به آگاهیتان می‌رساند.
قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت سازمان ملل که در 24 مارس سال 2007 به تصویب رسید، معاملات تسلیحاتی با ایران را ممنوع می کند و صراحت دارد که ایران نمی تواند هیچ نوع اسلحه یا مواد تسلیحاتی را تحویل دهد، بفروشد یا منتقل کند و تمام دولت‌ها اتباع خود را از تهیه چنین کالاهایی از ایران ممنوع خواهند ساخت. با این حال اوروگوئه قراردادی برای خرید اسلحه و مهمات از جمله 18000 قبض تفنگ HK2002 با یک شرکت ایرانی صادرکننده اسلحه امضا کرده است. چنین کاری قطعنامه 1747 را نقض می‌کرد. بنابراین دولت اوروگوئه در صدد برآمد برای پرهیز از این ممنوعیت از یک مسیر انحرافی یعنی از ونزوئلا استفاده کند. واشنگتن تایمز به نقل از خاویه گارسیا عضو حزب ملی اوروگوئه می‌نویسد هدف از ایجاد مثلث ایران، ونزوئلا و اوروگوئه این بود که ایران بتواند علی‌رغم تحریم‌ها به اوروگوئه اسلحه بفروشد. او گفت حدود 15000 گلوله 5.55 میلیمتری ساخت ایران در ونزوئلا به یک کشتی نیروی دریایی اوروگوئه بار شده بود، اما پیش از آنکه کشتی بندر را ترک کند این محموله کشف شد. مقامات ارتش اوروگوئه سفارش خرید اسلحه از ایران را تکذیب می کنند. با این حال خاویه گارسیا گفت سلاح‌ها نهایتاً برای ارتش و نیروی دریایی اوروگوئه حمل می شد. وی اظهار داشت مهماتی که در ونزوئلا بار کشتی شد قرار بود فشنگ‌های مشقی باشد. مقامات وزارت دفاع اوروگوئه این حادثه را ناشی از یک اشتباه می دانند و تنها می پذیرند پیشنهاد ایران برای فروش اسلحه را پیش از آنکه قطعنامه شورای امنیت به اجرا درآید بررسی کردند. اما محققان پارلمان گفتند رئیس جمهوری یادداشتی برای کنگره اوروگوئه فرستاد که به یک کشتی نیروی دریایی اجازه میداد روز 9 ژوئیه یعنی بیش از 3 ماه پس از تصویب قطعنامه محموله ای را در ونزوئلا تحویل بگیرد. واشنگتن تایمز می نویسد تحریم های سازمان ملل متحد هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا را از شرکت در پروژه های نظامی با ایران از جمله تولید مشترک هواپیمایی بدون سرنشین باز نداشته است. چاوز آشکارا از برنامه های اتمی ایران حمایت می کند و از نفوذی که بر متحدان چپگرای خود در آمریکای لاتین دارد برای پیشبرد دیدارهای اخیر محمود احمدی نژاد از اکوادور، بولیوی و نیکاراگوئه استفاده کرده است. واشنگتن تایمز می نویسد هرچند رئیس جمهوری اوروگوئه در طیف چپ میانی و یک سیاستمدار معتدل است، اما در دولت وی عناصری از جبهه آزادی بخش توپامارو که از سوسیالیسم رادیکال چاوز پشتیبانی می کنند حضور دارند.
هومن سیسان نگاهی داشت به مقاله یه روز جمعه واشنگتن پست در مورد اقدام دولت اوروگوئه در خرید اسلحه از ایران.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
و ما به رغم مخالفت‌های بین‌المللی با ورود سربازان ترکیه به داخل خاک عراق برای سرکوب شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK، ارتش این کشور خود را برای عملیات برون‌مرزی آماده می‌کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه می‌گوید کشورش به تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذارد، اما در صورت ناتوانی بغداد در سرکوب PKK ترکیه خود ناچار به اقدام خواهد شد. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
در حالی که قرار است در هفته آینده مجلس ملی ترکیه طرح دولت برای هر گونه اقدامی علیه PKK از جمله عملیات سرکوب در داخل خاک عراق را به تصویب برساند، تحرکات نظامیون ترکیه در مرز با عراق افزایش یافته است. به گزارش آژانس خبر ترک، ده ها هزار تن از سربازان ارتش ترکیه در امتداد 300 کیلومتر مرزهای مشترک با کردستان عراق مجهز به تانک، زره پوش و سلاح‌های سبک و سنگین موضع گرفتند تا به محض فرمان ورود به کردستان عراق وارد عمل شوند. روزنامه حریت در شماره روز جمعه 12 اکتبر نوشته است ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه طرح عملیات پاکسازی PKK در خاک عراق را مشخص کرده است. طبق این طرح نیروهای ترکیه از طریق زمینی و هوایی وارد خاک کردستان عراق می‌شوند. در این حمله احتمالی سربازان ترک نقاط مرزی عراق با ترکیه را اشغال می‌نمایند و قرارگاه‌های PKK در کوهستان‌های قندیل در مرز عراق با ایران را نیز به شدت بمباران می‌کنند. این عملیات تا زمان از میان رفتن شبه نظامیان PKK ادامه می‌یابد. در این میان برخی روزنامه‌های ترکیه از جمله ارتادوو، ملیت و زمان تحقق عملیات برون‌مرزی را به عنوان واکنشی به قطعنامه نسل‌کشی ارامنه ترکیه عثمانی در کمیسیون خارجی کنگره آمریکا لازم دانستند. این در حالی است که آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و عراق مخالفت خود را با چنین عملیاتی ابراز داشتند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، یابده هوبشیفر، دبیر کل سازمان پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو، ضمن محکوم کردن حملات PKK و حمایت از تلاش‌های ترکیه برای سرکوب این سازمان، عملیات ارتش ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو در داخل خاک عراق را دارای تبعات منفی غیر قابل پیش‌بینی دانسته است. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز نسبت به عواقب عملیات برون مرزی ارتش ترکیه هشدار داده است. آقای سولانا میگوید:
The question of security continues to be a fundamental issue to the stability of Iraq.
موضوع امنیت همچنان موضوعی بنیادی در ثبات عراق است. من فکر میکنم که هر احتمالی مبنی بر پیچیدگی بیشتر در وضعیت امنیت عراق نباید مورد استقبال قرار گیرد. بنابراین این پیامی است که ما به دوستانمان در ترکیه در این جهت می‌دهیم.
روز جمعه ژنرال دیوید پترایوس، فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق، هم با آنکه PKK را یک تهدید بزرگ توصیف کرد، ورود سربازان ترکیه به خاک عراق را باعث تأثیر منفی بر گذرگاه مرزی خابور و وارد آمدن زیان مالی قابل توجهی به ساکنین کردستان عراق دانست. اما به رغم هشدارهای بین المللی، دولت ترکیه اقدامات همه جانبه علیه PKK را غیر قابل بازگشت می‌داند. رجب طیب اردوغان روز جمعه 12 اکتبر گفت:
بو یولا گریدیکتن سورا artık onun hesabı yapılmıştır. Faturası bedeli ne olursa olsun bu bedel de karşılanır. O karar vermeden önce eline boyuna zaten tartışılacaktır.
پس از آنکه وارد این مرحله شدیم، دیگر بهای آن پرداخته شده و عواقب هر چه باشد آن را تقبل می‌کنیم. پیش از اتخاذ این تصمیم، گفتگو درباره آن امکان پذیر بود. نخست وزیر ترکیه در پاسخ به سؤالی که آیا عملیات برون مرزی نقض حاکمیت عراق و موازین بین المللی نیست، گفت:
bizim Irak üzerinde Irak'ın siyasi birliği beraberliği, Irak'ın toprak bütünlüğü içerisinde, Irak'ın merkezi yönetimiyle alakalı herhangi bir hesabımız, herhangi bir yaptırım düşüncemiz söz konusu değildir. Bizim şurada iki hafta içerisinde 30 tane şehidimiz var. Bunları tabii bizim kalkıp da ila nihaya katlanmamız mümkün değil. Eğer komşuda terör besleniyorsa, orada da terör konuşlanmışsa, eğitimin her şeyini orada alıyorsa, buna karşı da tabii ki onlar bir şey yapmıyorsa, bizim yapacağımız bir şeylerin olması lazım.
ما در مورد عراق، وحدت سیاسی و یکپارچگی آن و نیز در رابطه با مقامات دولت مرکزی عراق هیچ تصفیه حساب و مشکلی نداریم. ما اینجا طی دو هفته 30 شهید داده ایم و طبیعتاً نمیتوانیم این مسئله را تا ابد تحمل کنیم. اگر ترور در همسایگی تجزیه شود، در آنجا هم تبلیغ بکند، آموزش و همه نیازهای خود را از آنجا تأمین نماید، همسایه هم نتواند اقدامی انجام دهد، طبیعتاً لازم است ما خود وارد عمل شویم. به گزارش رسانه‌های ترکیه، هفته آینده ژنرال یاشار بیوکانت، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه، به تل‌آویو می‌رود تا درباره عملیات احتمالی ترکیه در داخل خاک عراق با فرماندهان نظامی اسرائیل مشورت کند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
ساعت 12:18:14 بامداد و ما ادامه گزارش ها. موزه هنری شهر لس آنجلس از روز جمعه به مدت دو هفته فیلم های عباس کیارستمی، کارگردان سینما ایران را به نمایش خواهد گذاشت. این برنامه که زندگی و خیلی بیش از آن نام دارد، بخشی از فیلم های این کارگردان ایرانی را به معرض تماشای عموم قرار خواهد داد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می دهد.
نمایش مجموعه شامل 19 فیلم داستانی و فیلم کوتاه از بهترین آثار عباس کیارستمی فرصت نادری است که در آن علاقه‌مندان به آثار این فیلمساز برجسته در شهر لس آنجلس بتوانند از نزدیک با کار و تحولاتی که از دهه 90 میلادی تا کنون در آثار آقای کیارستمی به وجود آمده آشنا شوند. در این مجموعه چندی از بهترین آثار اولیه کیارستمی به نمایش در خواهد آمد و در این حال تازه ترین آثار تجربی او نیز به تماشا گذاشته خواهد شد. عباس کیارستمی که در سطح جهان به عنوان یک کارگردان یگانه و مبتکر شناخته شده، در کارهای خود از شکل‌های ساده‌ای چون دهکده‌های خاک خورده، دشت‌های وسیع، مدرسه یک اتاقه و خیابان‌های پرترافیک تهران برای نمایش عمیق‌ترین جنبه‌های تفکر انسانی استفاده می‌کند. او در صحنه‌های فیلمبرداری خود با استفاده از ترفندهای مستندسازی اکثراً با نور طبیعی کار می‌کند و به جای بازیگران حرفه‌ای از افراد عادی و مردم معمولی استفاده می‌کند. کیارستمی از نوعی کیمیاگری در ترکیب سینمای مخصوص به خود استفاده می‌کند که در آن پیش پا افتاده ترین مسائل روزمره تبدیل به مهمترین پرسش‌های متافیزیکی در عالم وجود می‌شوند و این جنبه‌ها در نهایت تبدیل به نفیس‌ترین و زیباترین اشکال موجود در یک اثر هنری می‌شوند. در اغلب آثار کیارستمی کودکان قهرمانان اصلی فیلم هستند که این خود تماشاگر را به درونی ترین اعماق تفکرات اگزیستانسیالیستی فیلم ساز و موضوع اصلی فیلم های او میبرد. جیت جنسن، کیوریتور موزه هنرهای مدرن نیویورک که بانی نمایش مجموعه آثار کیارستمی در موزه شهر لس آنجلس محسوب میشود، در مورد این فیلم ساز میگوید روح مبتکر و تفکر پیشرو آثار کیارستمی را در صدر حرکت‌های پیشرفته هنر فیلمسازی قرار داده است و جایگاه مخصوصی نیز برای صنعت سینمای مدرن ایران در تاریخ به وجود آورده است. فیلم‌های کیارستمی ضمن تمرکز بر انسان‌ها و انسانیت، سینمایی است کنجکاو و پرسشگر. نمایش آثار عباس کیارستمی در موزه هنری شهر لس آنجلس نتیجه همکاری موزه هنرهای مدرن شهر نیویورک، آرشیو فیلم پاسیفیک در دانشگاه برکلی، استودیو میراماکس، کانون هنر ایران و بنیاد فارابی است.
موزه هنری شهر لس آنجلس از روز جمعه به مدت دو هفته فیلم‌های عباس کیارستمی را به نمایش خواهد گذاشت. گزارش فیروزه خطیبی را در این مورد شنیدید. و ما در ماجرای فیلم به خاورمیانه می رویم. اولین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم خاورمیانه در شهر ابوظبی، پایتخت کشور امارات متحده عربی، از تاریخ 14 تا 19 اکتبر برگزار خواهد شد. در این فستیوال فیلم‌هایی از کشورهای مختلف از سراسر جهان حضور داشته و 50 فیلم به نمایش در خواهد آمد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مانیا منصور.
اولین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم خاورمیانه در شهر ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، از تاریخ 14 تا 19 اکتبر برگزار خواهد شد. در این فستیوال که در مکانی به نام کاخ امارات شهر ابوظبی برگزار می شود، 50 فیلم از سراسر جهان و همچنین از منطقه خاورمیانه شرکت خواهند داشت. از بخش‌های مهم این جشنواره می توان به بخش رسمی و رقابتی سینمای بین‌الملل اشاره کرد که در این بخش به بهترین فیلم جایزه مروارید سیاه داده خواهد شد. این بخش شامل فیلم‌های داستانی و مستند است که به هر دو نوع فیلم جایزه تعلق خواهد گرفت. از دیگر بخش‌های مهم جشنواره ابوظبی بخش فیلم‌های کوتاه است که فیلمسازان جوان و تازه‌کار از سراسر جهان فیلم‌های کوتاه خود را نمایش خواهند داد که در این بخش نیز به بهترین فیلم کوتاه جایزه مروارید سیاه تعلق خواهد گرفت. از بخش‌های دیدنی و متفاوت جشنواره بخش آرشیو فیلم‌های فیلمسازان زن عرب است که در آن بهترین فیلم‌های فیلمسازان زن عرب به نمایش درخواهد آمد. بخش دیگر بخش فیلم‌های خاورمیانه است که فیلم‌های فیلمسازان خاورمیانه‌ای در آن به نمایش درمی‌آید. هدف از برگزاری این بخش یافتن و معرفی استعدادهای سینمایی جدید خاورمیانه به جهان است. از دیگر بخش‌های فستیوال ابوظبی می‌توان به بخش‌های بالیوود در یک نگاه، فیلم‌های زیر 5 دقیقه بخش حیه و فیلم‌های نمایش اول اشاره کرد. فیلم‌های نمایش اول فیلم‌هایی هستند که برای اولین بار در این فستیوال به نمایش درمی‌آیند. فیلم‌هایی که در فستیوال ابوظبی در سه شاخه فیلم‌های داستانی، مستند و کوتاه موفق به دریافت مروارید سیاه شوند، برای فیلم بعدی خود نیز تهیه کننده خواهند داشت و این جزو جایزه آنها خواهد بود. مروارید سیاه نیز جواهر کمیاب و ارزشمندی است که در آب‌های ساحل ابوظبی صید می‌شود و سمبل تاریخ و فرهنگ منطقه ابوظبی است. در بخش فیلم‌های خاورمیانه نیز یک فیلم برگزیده و به کارگردان فیلم برای ساخت فیلم بعدی‌اش تهیه کننده معرفی خواهد شد. در هر بخش فیلم‌های داستانی، مستند و کوتاه، بینندگان نیز برگزیده خود را معرفی کرده و به برگزیدگان مروارید سیاه تعلق خواهد گرفت. فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم کفاره ساخته جورایت و با بازی کیارا نایتلی خواهد بود. از دیگر فیلم‌هایی که در این جشنواره به نمایش در خواهند آمد، می‌توان به من آنجا نیستم ساخته تد هاینس، نوشته شده ساخته برایان دی پالما و تسلیم ساخته گوین هود اشاره کرد. فیلم‌هایی از کشورهای فلسطین، انگلستان، ایالات متحده، اسپانیا، هند، نروژ، ترکیه، لبنان، سودان، فرانسه، عراق، تونس، عربستان سعودی، مصر، دانمارک، مراکش، آرژانتین و امارات متحده عربی در این فستیوال به نمایش درخواهند آمد، اما از ایران فیلمی در این فستیوال شرکت نکرده است. پاول هاگیس، کارگردان آمریکایی، نیز در ابوظبی کلاس پیشرفته کارگردانی برگزار خواهد کرد. پاول هاگیس که آخرین فیلم او در دره اله در جشنواره ونیز به نمایش درآمد، در اولین جشنواره فیلم خاورمیانه شرکت خواهد کرد و فیلم آخر او در دره اله نیز به نمایش در خواهد آمد. علاوه بر او همچنین قرار است هاروی وینشتاین، دیگر کارگردان آمریکایی، نیز مجتمع اقتصادی فیلم ابوظبی را افتتاح کند. نکته قابل توجه ساخت چندین سالن سینما، تئاتر و موسیقی و مراکز فرهنگی دیگر مانند موزه توسط معروف‌ترین معماران جهان در شهر ابوظبی است که از جمله میتوان به ساختمان هنرهای نمایشی اشاره کرد که توسط زها حدید، یکی از بزرگترین معماران زن جهان، طراحی و ساخته شده است. خانم زها حدید عراقی الاصل است و در لندن زندگی میکند.
مانیا منصور نگاهی داشت به اولین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم خاورمیانه در ابوظبی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 26 دقیقه و 10 ثانیه بامداد. فکرون به ماننده همیشه نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
هفته نهم از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه در حالی آغاز می شود که بازی های این روز تحت تأثیر دیدار دو تیم قرمز آبی تهرانی، یعنی پرسپولیس و استقلال، قرار دارد که روز یک شنبه انجام خواهد شد. در دیدارهای روز شنبه، استقلال اهواز در ورزشگاه تختی این شهر از سپاهان اصفهان پذیرایی می‌کند. پاس در همدان به مسافه ابو مسلم خراسان می‌رود. مس کرمان میزبان برق شیراز است. قوی سپید انزلی در ورزشگاه تختی بندر انزلی با سباباتی تهران دیدار می‌کند. پگاه گیلان در اصفهان میهمان ذوب‌آهن است. سپاسی در حافظیه شیراز با پیکان تهران روبرو می شود و سایپا تیم علی دایی در کرمانشاه رو در روی تیم شیرین فراز قرار می گیرد. طبق برنامه اعلام شده همه هفت دیدار روز شنبه در ساعت 15 انجام خواهد شد. اما شاه بیت بازی های هفته نهم لیگ برتر ایران روز یک شنبه در برنامه است که طی آن 63 داربی دو تیم سرخابی تهرانی انجام خواهد شد. در جدول رده‌بندی قرمزپوشان پرسپولیس با افشین قطبی سرمربی جدیدشان در صدر جدول قرار دارند، اما آبی پوشان استقلال با ناصر حجازی که در آغاز فصل نتایج خوبی کسب نکرده‌اند در ردیف نهم جدول ایستاده‌اند. طبق برنامه دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال در ساعت 15:30 روز یکشنبه با قضاوت گونزالس داور اسپانیایی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. در بازی دیگر روز یکشنبه صنعت نفت آبادان در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران به دیدار تیم راهن خواهد رفت. در اروپا روز شنبه رقابت‌های فوتبال مقدماتی یورو 2008 پیگیری خواهد شد. در بازی‌های روز شنبه در این قاره 21 مسابقه در گروه‌های هفتگانه در دستور کار است که طی چند دیدار مهم و سرنوشت‌ساز، پرتغال با آذربایجان و لهستان با قزاقستان در گروه اول، ایتالیا با گرجستان و اسکاتلند با اوکراین در گروه دوم، ایرلند جنوبی با آلمان در گروه چهارم، انگلیس با استونی و کرواسی با اسرائیل در گروه پنج، دانمارک با اسپانیا در گروه شش و رومانی با هلند در گروه هفت به مسافه یک دیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. اما پیش از پایان بردن آن، نگاهی دیگر می اندازیم به مهمترین خبرهای ایران و جهان. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز جمعه از تحریم‌های یک جانبه و تهدید نظامی علیه جمهوری اسلامی انتقاد کرد. آلمان هر گونه معامله با ایران بر سر آزادی کاظم دارابی، متهم اصلی ترور 4 تن از ناراضیان کرد ایرانی در رستوران میکونوس را رد کرد. کاظم دارابی از سوی دادگاهی در آلمان به عنوان متهم ماجرای قتل دکتر صادق شرفگندی رهبر وقت حزب دموکرات کردستان ایران و 3 نفر از دستیاران وی دستگیر و به حبس ابد محکوم شده بود. دادستانی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد کاظم دارابادی را آزاد می‌کند. و در آخر آنکه کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پس از گفتگو و مقام‌های روسی در مسکو گفت ایالات متحده به اعمال مجازات‌های جدید بر کشورهایی می‌اندیشد که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن لحظه با ما باشید.